سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد.
اگه یه موقعی بگن که مثلا این آقا میخواد تشریف ببره منبر یه صلوات براش بفرستین، اینجوری بفرستن براتون وا نمیرین. به خاطر من که این فرستین، ما با صاحب صلوات مشهوریم، با این صلوات هامون و اینا شعار در حد ارتباطه، نشون میدیم که ما حال داریم، میخواییم معارف شما رو یاد بگیر. به قدره که این ابتدا رو با نشاط شروع کنی، ادامهش هم با همین نشاط ادامه پیدا میکنه. اما اگه با بیحالی شروع کردیم، ظرف خودمون رو بیحال کردیم، بیحال میگیریم. خب و لعن و دائم علا اعدائهم اجمعین الا یوم الدین. یه تقاضای من از دوستان دارم، وقتی ما میرسیم دارن قرآن میخونن، تقاضا هم از دوستان که بلند نشن، چون این هم وقت قرائت قرآن است و اینها یه ادب شاید احترام به قرآن اقتضا بکنه، به اینکه دوستان همون حالت بالاخره فستم اوله و انستو رو با همون ادب شلو تشکر میکنیم از دوستان، اما اگه اینو رعایت کنن به اون ادب الهی نزدیکتر. در خدمت دوستان هستیم. بحثی که در اقوال محکم و متشابه بود در جلد سوم المیزان 16 قول رو نقل کردن که فهرست 16 قول رو خدمت دوستان عرض کردیم. قول 16 هم چون قول صاحب مفردات راغب بود، ایشون خیلی مفصل وارد شدن و جواب دادن و شقوق مختلفی هم قول 16 هم داشت، شده دوستان بحث رو دیدن. از اینجا که صفحه 41 کتاب ما میشه، ایشون بیان رو شروع میکند که این محصل اون اقوال رو میخواد بیان بکند و بعد وارد بحث های دیگه بشه، نتیجه گیری رو بکند و وارد بحث های دیگه بشه. لذا اون اقوال رو ما فهرستش رو عرض کردیم، بناشو دوستان خودشون ببینن و انشالله دیدن، چون میبینن خب اونجا ساده بوده، ببینن سرعت کار هم بیشتر میشه. در اینجا میفرماید که این اقوال معروف بود، تازه یعنی اقوال دیگری هم غیر از این اقوال هست. هذا هو المعروف من اقوالهم فی معنی المحکم و المتشابه و تمیز مواردها. موارد ما که محکم و متشابه چه تفاوتی با هم دیگه می کند، هم محکم رو متشابه و تمیز موارد محکم و متشابه. ولد عرفت ما فی ها، تو هر کدوم هم که ذکر کردیم اشکالش هم گفتیم که این بیان است، اینم اشکال بحث است. بعد عرفت ایزن ان الذی یظهر من الآیه، خب اونا در رابطه این 16 قول رو این کلیت، و عرفت ایزن ان الذی یظهر من الآیه علی ظهورها و سطوع نورها خلاف ذالک کله. اینا هر کدوم ممکن به گوشه ای از بحث محکم و متشابه اشاره داشته باشن، اما جامع و مانع نبودن. گاهی مانع نبودن، گاهی جامع نبودن. نه اینکه بویی از مثلا بحث نبرده باشن، نه، جامعیت و مانعیت در کار نبود، باعث شد که بعضی از نکات باشه، بعضی نکات اضافه توشون وارد بشه که مانع نباشن. لذا باعث شد که ایشون فرماید که اون چی که از آیه برمیاد علا ظهورها و سطوع نورها خلاف ذالک کلهی، خلاف معنای تمام مباینت نه، خلاف معنای جامع و مانع بودن. و ان الذی توتیه الآیه فی معنی المتشابه، که ما قبلا هم گفتیم خلاصه شد، دوباره الان میگیم این است که دوباره نظر خودشون رو در رابطه با بحث محکم و متشابه میخوان بیان بکنن، که تا دوستانی که این بحث رو ممکن بود در طول بحث یادشون رفته باشه یادآوری بشه. ان الذی توتیه الآیه فی معنی المتشابه این است، وقتی متشابه معلوم شد محکم هم به همون معنا روشن میشه. ان تکون الآیه مع حفظ کنها آیه، با اینکه آیه است و سر جاش محفوظه، معنای آیه هم مبهم نیست. وقتی که ما میگیم که الی ربها ناظره، اینا به سوی خدای خودشون نگاه میکنن، ناظرن، نگاه کننده هستن، این که معنا مبهم نیست. الی ربها ناظره معنای در حقیقت مجمل نیست، معنای روشنی مبینه، ناظره معلومه، الی ربها معلومه، درسته. اما اگر میگیم این آیه متشابه هست، باید برگشت کند به لیس کمثله شی، پس میگیم که الی ربها ناظره معناش روشنه، آیه بودنش واضحه، اما مصداقی که از این استفاده می شود با توجه به اون لیس که مثله شی معلوم میشه که کدام یکی از مراتب معنا، آیا این مراتب مادی با چشم ظاهریه که نگاه اولی و ارتکاز اولیه ما این است چون عادت داریم بر این، یا نه این الی ربها لکن رأت القلوب به حقایق ایمان است که امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید که چشم قلب است که او را میبیند و چشم قلب دیگه دیدنش به حقایق ایمان است، نه به صورت، نه به یه شکل، این دیگه نیست. اینجور می فرماید که انتکون الآیه مع حفظ کونها آیت دالتون علا معنن، یه معنایی را هم دلالت می کنن، منتها مریبون مرددون لا من جهته، که در حقیقت این معنا مریب است، مردد است، لا من جهت لفظ، لفظش مجمل نیست، به حیث و یعالج و طرق المعلوف عند اهل اللسان که بگیم خام رو در حقیقت به خاص برمیگردونیم، مجمل رو به مبین برمیگردونیم، مطلق رو به مقید برمیگردونیم تا روشن میگه، نه از این باب نیست، بلکه که ارجاء العام و المطلق الی المخصص و المخصص و المقید و نحو ذالک، اینجوری نیستش که به اینها برگردونیم، و نه بل من جهت کون معناها غیر ملائم لمعنا آیت اخرى، این آیه با آیه دیگر که محکمه معناش سازگار نیست، و چون در قرآن تهافت و تعارض نیست، باید یکی از اینا صحیح باشه از جهت معنا و دیگری باید به او برگرده تا معنای صحیح پیدا کنه. از یک طرف میفرماد لیس که مثله شی، از یک طرف هم الی ربها ناظره، درسته؟ وقتی دو تا رو میبینیم، میبینیم الی ربها ناظره، اگه بخواد با چشم باشه که مثله شی، ما هم داریم با همین چشم به هم دیگه نگاه میکنیم، پس اگر لیس که مثل شی محکم است، پس این باید به او برگرده تا الی ربها ناظره معنای صحیح خودش رو پیدا بکند. این بیان در حقیقت محکم و متشابه از این باب است، و نحو بل من جهت کون معناها غیر ملائم لمعنا آیت اخرى، که اون آیه اخرى محکم است، لا ریب فیه، که تبین حال المتشابه، که اون حال متشابه رو روشن میکنه. دیگه حالا بحث های لفظی، بحث های معنایی، بگن تو معنا متشابهه، نه معناش متشابه نیست، الی ربها ناظره معناش متشابه نیست، اگه کسی این آیه رو به تنهایی ببینه معناش تشابه دوش نیست، اما وقتی این آیه رو با آیه دیگری نگاه میکنیم که اون آیه محکم است، معنای این متشابه است به لحاظ اون آیه، نه به لحاظ خودش، چون اونا میگفتن متشابه است که معناش مجمله، نمیدونیم چیه، میگه نه اینجوری نیست، معنای آیه کاملا عربی مبین است، آشکار است، هیچ ابهامی تو خود معنای آیه نیست، اما وقتی این آیه رو با آیه دیگه نگاه میکنیم چی میشه؟ و اون آیه محکم است، ببینیم این آیه متشابه، معناش مجمل به این جهت میشه، نه به لحاظ لفظ خودش، نه به لحاظ سیاق خودش که این سیاق مجمل بکنه، نه اینا روشن است. بله بله، خب او در حقیقت دلیل دارد که وقتی ما میگیم که لیس که مثله شی، دیگه لیس که مثله شی، اگر چون اولا خود آیه قرآن میفرماید که در حقیقت منه آیات محکمات، اونایی که محکمات ها رو باید چکار بکنیم؟ روشن بشه دیگه که چجوری، یعنی بیان شما این است که ما محکمات رو از کجا پیدا بکنیم، دلیل ما بر محکمات چیه؟ درسته او برای خودش منطق داره، البته الان تو بحث منطق محکمات نیستیم، اینجا میای ادامه بحث داریم این رو، اما اینجا منطق چیه؟ منطق این است که متشابهات تو ارتباط با محکمات متشابهن، وقتی که اونها دیده میشن، با اینها با هم سنجیده میشن، متشابه معلوم میشه، متشابهه نه فی نفسه.
بله. چیزی که بیشتر درش بحثه همون آیه محکمه که حالا کم مثله شی میگن، چرا کم مثله برده، چرا مثلا مثله اینه،
حالا او بحث دوم الان
اگه بر اساس معنای ظاهری هم بخوام جلو بریم، این قاعدتا الاربه ها ناظره خیلی معناش مشخص تره تا لیس کم مثله،
از کردم دیگه به مشخص بودن معنا نیست، دقت میکنید احکام معنا به معنا، چون همین و معناشون از جهت لفظی منعقده، حتی بعضی جاها به قول شما اونجایی که نص در معناست، الی ربها ناظره نص در معناست، یعنی حتی استظهار نمیخواد شما بکنی، نص در معناست، ولی وقتی الی ربها ناظره رو ما میایم در حقیقت با محکماتمون که محکمات قرآن گاهی یه آیه نیست، یک در حقیقت مثلا منطق، یک در حقیقت معیاره، وقتی نگاه میکنیم میابیم و میدانیم که قطعا نگاه با چشم نیست. الاربها ناظره با این نگاهی که ما ارتکاز میکنیم که با چشم میبینیم قطعا با این نیست. ارتکاز در اون قرآنی دیگه، بله، به لحاظ آیات دیگر قرآن که اونا ممکن که ارتکاز ایجاد میکند، اونا که اونا مثل خود لیسه که مثل هیشه که اینا ارتکاز ایجاد میکند که نشون میده با این نگاه. و الا اگر الاربها ناظره رو شما به تنهایی ببینید هیچ آیه دیگری نگاه نکنید، نص در این که اینها به نگاهشون به رب است، هیچ اشکالی هم نیست، درسته؟ لذا معنا متشابه نیست از جهت نگاه اولی. وقتی این آیه با آیات دیگه سنجیده می شود، اون وقت معلوم میشه که نمیشه که این آیه با اون آیه جمع بشه. لیس کمثله شی، یعنی تو هیچ جهتی از جهات این شبیه او نیست، شبیه خدا نیست. پس اگر الی ربها ناظرم هست، قطعا نظر غیر از این نظر ظاهری است که ما میبینیم، درسته؟ با این آیه نشون میده که لیس کمثله شی، او در حقیقت اشیاء دیگه مثل او نیستند، درسته؟ بعد و همچنین انواع محکمات و متشابهات دیگری که حالا تو ادامه هم باز داریم. بله، فرق نمی کنه، ید الله فوق ایدیهم هم همین جوریه که معناش محکم معلومه که دست خدا بالای دست هاست. تو نگاه اول اگر ما با آیت محکم نگاه نکنی، یعنی میگیم که خب دست بالای دست میگیم زیاده، میگیم دست، مگه نمیگیم دست بالای دست زیاده؟ اگر کسی ثروتمنده، ثروتمند بالاتر امکان پذیره، اگر کسی قدرتمند، قدرت بالاتر امکان پذیره، حالا یا هست یا امکان پذیره، درسته؟ میگیم خدا ثروتش بالاتر از ثروت دیگران است، قدرتش بالاتر از قدرت دیگران است، اما از سنخ همین قدرته، اما بالاتر است، درسته؟ اما اگر میگیم ید الله فوق ایدیهم که یعنی دست خدا بالای دست است، یعنی این که دست از همین سنخه، ولی دست بزرگتری است و بالای دست است. خب این تو نگاه اولی مجملم نیست، مجملم نیست، خیلی روشنه. اما وقتی میگه لیس کمثله شی، معلوم شه ید الله، سنخ ید الله دست بزرگتر نیست، یک دست بالا دستی از این سنخ نیست. ید کنایه از قدرت الهی است که استعمالم شده، استعمالم حقیقی شده، حتی که ید قدرت است توی دقیقاً به کارگیریش به کار. لذا میگن خود ید الله فوق ایدیهم، یعنی شما هر قدرم قدرت داشته باشید، قدرت خدای سبحان بالای همه قدرت هاست، نه به معنایی که فقط از این سنخه، نه به معنایی که از این سنخه، بلکه اون قدرت قدرتی است که احاطیه، نه قدرتی که اونم یه سنخ شدیدتر افعال و تفضیلی باشد. فرمایش داشتیم. خب بعد میفرماید که و من المعلوم ان معنا آیت من اون الآیات لا یکون علی هذا الوصف الا مع کون ما. میگه اگر آیه خاص متشابه بشه، لا یکون علی هذا الوصف الا مع کون ما یتبع من المعنا مألوفا مأنوسا عند الافهام العامی. اولین ارتکاز پیدا میکنه، متشابه از اینجا نشأت میگیره که وقتی ما میگیم که در حقیقت الی ربها ناظره، تا میگیم نگاه به رب دارد، نگاه به رب از چی نشأت میگیره؟ از چشم، نگاه کردن و دیدن و رؤیت. چون غیر از این، تا میگیم ما حتی تو خواب خواب میبینیم، دیدن ها با چی محقق میشه اونجا؟ من نمیگیم دیدیم با چشم دیدیم، اصلا قسم میخوریم واقعا دیدیم با چشم دیدیم تو خواب، ولی قطعا این چشم نبوده که. اگه فکر کنیم بعدن که بابا این چشم ما چی بود؟ بسته بود، اصلا شاید عمل کرده بود، چشمشو چسبم زده بود، چیزی نمیتونست با این چشم ببینه. اما قسم میخوره بابا من خودم با چشم خودم دیدم. نمیگه با چشم خودم تو خواب دیده، رؤیت محقق. پس اونم یه مرتبه از چشمه، درسته؟ تا میگه دیدم یعنی چی؟ یعنی در حقیقت با چشم دیدن، و برای خودش هم همین اما وقتی دقیق میشه میفرماد الی ربها ناظره، حرف دقیقی. این همون بیان دقیقی است که مرحوم علامه طباطبایی هم دارند که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی، درسته؟ اگر کسی توی مسئله مرتب پایین تری به کار برد او رو تو ارتکاز اولی، قرینه بود که برای این نباید به کار برده بشه، تخته ای این بود، بلکه باید برای چی باشه؟ مراتب بالاتر. همین آیا وقت تو مراتب بالاتر استعمال این لفظ حقیقت است یا مجاز است؟ استعمال حقیقت مجاز نیست. اگه ما بگیم چراغ رو واضح وضع کرده برای اون چراغ مثلا گرسوز که لم چیز داره، شیشه داره، نفت داره، فتیله داره، اگر مثلا یا چراغ الکلی اگر وضع کرده برای او، درسته؟ الان به اینا نمیگیم چراغ، میگیم آیا این مجاز به اینا میگیم چراغ یا نه، چون وضع شده بوده برای اون قرص یا روح معنا، که اون روح معنا که روشن کردن اینجا بود این تو اینم هست، لذا میگیم پس حقیقت هرچند اون واضح اصلا تصوری هم از این چراغ اینجوری نداشته، ولی برای یک معنایی وضع کرده، غرضی که اون غرض میگم و معنا چون دو مبناست دیگه، برای غرضی که در قدیم، بلکه امام اگر یادت باشه رحمت الله علیه در آداب الصلاة یه بیانی داشت، بلکه استعمال این لفظ در اون معنای ادق و عالی چی هستش؟ حقیقی تره بگیم، یعنی اول به او صدق میکند و بعد به بقیه. چرا؟ چون اون مرتبه به اصطلاح مصداق، مصداق اتم است. لذا اگر میگیم که اینجا در حقیقت الی ربها ناظره، رؤیت، این رؤیت تو مرتبه رؤیت حقایق به اصطلاح قلبیه، به حقایق ایمان، او اشد مرتبه رؤیت و یقین است. غیر از این رؤیت است که ممکنه که حتی خطهای در دیدگاهی پیش بیاد، سراب رو آب ببینه، سراب رو دیده واقعا، اما آب دیده، درسته؟ یا یه تصویر رو از دور براش تلعلوی بزنه یه چیزی ببینه، بعد اینا نه نبوده اینجور اینا تو این اما تو اون حقایق ایمان هیچ خطا پذیر نیست. اونجا رؤیت، رؤیت حضوریه است، شهودیه است، و چون رؤیت شهودیه است اصلا خطا در اونجا را ندارد. البته به مراتبش وقتی شهودی شد، یه موقع از به اصطلاح رؤیت شبه شهود است خطا راه دارد، اما رؤیت شهودی اگر شد خطا در اون راه ندارد. دیگه شما تطبیق فرمودین دیگه که به عطوبهی متشابه. بعد می فرماید که خب حالا با این نگاه دقت بکنید، که با این نگاه می فرماید که و من المعلم، میگه چرا متشابه ایجاد میشه؟ میگه یه علتش این است که مردم با یک مرتبه از اینا معلوفشونه، انس دارن، تا این میاد بلا فاصله به اون چی شده؟ به او مرتکب. و خدای سبحانه قرارش بر این است که از همین الفاظ استفاده بکنن، از همین ادبیات ما استفاده بکنن، نمیخواست یه ادبیات جدیدی وضع بکنن، ولی کن در این حال قرینه گذاشته که چیه؟ قرینه گذاشته که مقصود من اینی که تو معلوف و معنوس شماست در این بکارگیری ها نیست. بله، معکون ما یتبو من المعنا معلوفن معنوسن عند الافهام العامیه تسرع الاذهان ساذجه الى تصدیقه. این یه مثلا دلیل، پس دلیلی که این شد که معلوف و معنوس یه چیزی بوده ابتدا شکل گرفته، یکی دیگر این است که او یکونو ما یرا من تعویل الآیه اقرب الى قبول هذه الافهام الضعیفه الادراک و التعقل. میگه اگه بخوای به اینا بگی که ادراک دیدن به حقایق قلبی هستش، به حقایق ایمان است، گاهی برای فهم عادی اصلا قابل تصور نیست، باش بازش خیلی توجه باشم نمیفهم، میگم نمیفهم چی میگی. میگه آمده پیش امام صادق علیه السلام، یه سلمان من اهل البیت، یعنی چی؟ یعنی سلمان هم از اولاد ابی طالب علیه السلام بوده؟ حضرت میفرمان نه، سلمان من اهل البیت، نه این که از اولاد. میگه دوباره پرس، یعنی از اولاد ابی طالب؟ دوباره پرس. حضرت میفرمان نه، اما من اهل البیت. می من نمیفهمم چی میگی، چون لا عرف، من نمیفهمم چی میگی، یعنی این که صلب مادی نباشه ولی منا باشه قابل فهم نیست. حضرت هم دیگه همین مقدار برای این چیکار میکنن، همین مقدار رو بر میکنن، اما کلام حضرت گویاست که این صلب گاهی صلب مادی نیست، که حالا از ژنتیکی اگر خون سلمان آزمایش بکنن دی ان ایشو ببینن با دی ان ای حضرت ابی طالب چی باشه، یکی باشه، نیست، اما منا اهل البیته. چون انسان فقط بدن نیست، چون انسان مراتبی از وجود رو دارد، یه مرتبش هم بدن هست، منا بودن تو دایره چی میشه؟ من تبعنی فانه منی، این منا بودن تو ناحیه تبعیت مطلقه است، که اگر کسی تبعیت مطلقه کرد این به مقدار تبعیت منا میشود، که همونجا تو قرآن هم دارد که من لم یطعمه فانه منی، اون یاران جالوت کسی از این نچشه او از من است، فانه منی، این منا بودن به لحاظ تبعیت است که اطاعت. خب سلما در مرتبه تام تبعیت بوده، لذا میشه چی؟ منا. اما برای فهم عادی عرفی قابل چیه؟ قابل فهم نیست که منا بودن یعنی چی. تونستم ارزمو برسونم؟ پس این اگر بگه که سلمان منا اهل البیت، فهم عرفی اولی میگه چی؟ میگه این معلوم میشه که یا مثلا برادر رضائیه، یا مثلا از مادر اینها مثلا شیر خورده بوده، یا بالاخره یه نسبت سببی نزدیک اینجوری پیدا کرد، یا مصاهره است، یا رضا است، یا نسب است دیگه، از این سه حال خارج نیست، یا نسب یا رضا یا سببه که سبب هم مصاهره باشد و اینا، بالاخره یه نسبتی بنا شده دیگه، داخل در خانواده ما شده. خب اینجوری که نبوده که، هیچ کدوم از اینها محقق نبوده در مورد سلمان، اما اشد نزدیکی بوده از خیلی از کسانی که همه این سه سبب رو داشته باشن.
تشابه در
معنی
میتونه ناشی از تشابه در لفظ باشه
دیگه. عرض کردم که ببینید تشابه در لفظ در قرآن کریم نداریم. علت نه اونجا ها، ببینید اونجا قابل حل است، یعنی ارجاع عام و خاص به هم دیگه تو لفظ حل میکنه، اونا رو نمیگن مثلا متشابه، یعنی اونا برای خودش الفاظ خاص خودش رو داره، عام و خاص است، مطلق و مقید است، یعنی این از اول هم مقید بوده، این در حقیقت مطلق هم مطلق بوده، این مطلق رو بعدن ما تعارض رو دیدیم که بین مطلق و مقید چی شده؟ برداشته شده است به لحاظ این نگاه درستی. اما در محکم و متشابه، محکم و متشابه معنای متشابه واضحه، یعنی احتیاجی به غیر نداشته تو معنای اولیش، لفظ در حقیقت لفظ تامیه، هیچ مجمل نیست و محکم هم محکمه، اونم مجمل نیست. اما وقتی این دوتا آیه رو به هم میسنجیم میفهمیم مقصود این معنای مراد واضحی که الان بوده نیست. تو عام و خاص، ببین تو عام و خاص عام است، یعنی خودش خاص نیست، معنای عام دارد، لذا باید خاص بیاد چیکارش بکنه؟ روشنش بکنه. یعنی اگر ما عام رو نمیتونیم عمل بکنیم مگر که با خاص، یعنی وقتی که عام الغا میشود خود این عام، هر جایی که ما میخواییم قدم بگذاریم کاری بکنیم خاصی از رو با ظهور بدیم. اگر در از کردم به لحاظ خاصشه دیگه، یعنی به لحاظ فرد خاصیست که شما ظهور میدید، یعنی به لحاظ، چون اونجی که در تحقق میاد خاص است، منتها این میاد میگه که اون افراد از عام مراد نبوده اصلا، میاد میگه اون افراد از عام مراد نبوده، از اول در حقیقت این افراد فقط مراد بوده. اما در اینجا در حقیقت بحث، در حقیقت دوتا آیه که میاد بیان این است که این مرتبه معنا مراد نبوده، این مرتبه معنا که تو ظهور اولی شکل گرفته این مراد نیست، اونی که مراد است اون معناست که اونم مراتب معناست، و الا معنا تو مرتبه خودش تام بوده، اون مرتبه معنا که لیس کمثله شیء با الارب ها ناظر میسازه اون مراد بوده. حالا بازم بیشتر توضیح میدن این معنا رو، دقت بکنید که و من بله اونجا نبینید، اونجا سعید باید خلاصه محکم متشابه نیست، اونجا این است که آیا سعیدی که میگن وجه الارض آیا همش مراده یا در حقیقت بعضش مراده در سعید، یعنی او در حقیقت مثل مجمل و مبین میمونه که چیکار بکنیم تا روشن بشه، تا ارتکاز چی باشه. اما اینجا دو تا آیه، هر آیه اینجا خود آیه سعید تو نگاه اول چیه؟ مجمله، یعنی ممکنه همون اونجا تو خود آیه هم کسی نگاه بکنه بگه که مقصود اینه یا مقصود اونه، اما تو اینجا نمیگن مقصود این است یا مقصود اون است، مقصود روشنه اولی. اما بعد که میایم با آیه محکم نگاه میکنیم میفهمیم مرتبه مقصودی که مراد بوده این مرتبه نبوده، بلکه اون مرتبه بوده، یعنی تخصیصی نمیخوره، بلکه مرتبه معنا تغییر میکنه، غیر عام و خاص است که تخصیص میخوره، غیر از مطلق و مقید است. بله بعد میفرماید که و من المعلوم ان، خب اینو که و انت اذا تتبعت البدع والاحوا والمذاهب الفاسده التي انحرف فيها الفرق الاسلامي عن الحق القديم بعد زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم سواء كان في المعارف، این تعبیری که ایشون میکنه بعد مثالش رو میزنه، چه در معارف این بدعت ها و انحرافات، چه در احکام، یعنی تو هر دو پیش آمده، یعنی محکم و متشابه هم در احکام در حق سبب انحراف شده، هم در معارف باعث شده که تشبث به متشابه سبب انحرافات در خود، همونجوری که خود قرآن هم می‌فرماید که اما من به اصطلاح والذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیله که در قد بیان میکنه. سوم کنه فی المعارف او فی الاحکام وجدت اکثر مواردها من اتباع المتشابه و تعبیل فی الاحکام. نمیگه ایشون هم که همش، وجدت فی اکثر، یعنی اونی که باعث اکثر اینها میشود همین بحث متشابه است که اگر مرزش خوب روشن نباشه این انحرافات رو به دنبالش داره. من اتباع المتشابه و تعبیل فی الاحکام که همونجور که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و تعویله فی الآیات به ما لا یرتضیه الله سبحانه، که ما یرتضیه رو چی تعیین میکند؟ محکمات معلوم میکند که ما یرتضیه الله چی هستش. خب ففرقتون فتمسکوا من القرآن، این بحث اعتقادات به آیات لتجسیم در قد قشنگ الی ربها ناظره، این تجسیم دیگه، یعنی اینو به چش درش کار میکنه، به خدا نگاه میکنه. اگر واقعا ما نبودیم و معارف اهل بیت ما نبود و اون محکمات قرآن رو درست نمیفهمیدیم، همین آیه رو میدیدیم، آیا واقعا انسان حکم نمیکرد الا ربها ناظرت، قابل دیدن خدا با این چش؟ خب حکم میکرد بله. بله.
اگر این باشه که دیگه اصلا بحثی نداریم، یعنی محکم مشخصه متشابه هم بله. بسه قاعدتا هر آدم ما بریم متشابه رو محکم برمیگرده با توجه به دستور خود قرآنی هم کنم، یعنی هم عقلا و هم نقلی کار رو انجام. اگه با توجه به قرآنه برون قرآنی، یعنی مثلا یک سری روایات، یک سری معارف و یک سری نظام مفاهیمی در ذهن ما به وجود اومده که ما اینا رو عرض نمی‌کنیم، می‌بینیم سازگاری نداره، شروع می‌کنیم به
ببین اگر انسان توی زندگی محیطی و عادات و مألوفاتی قرار نگرفته بود، هیچ مفهومی رو نمیتونست تشخیص بده، اگر نمیدونست دیدن چیه، درسته؟ مألوفات اجتماعیش نبود، دیدن رو نمیفهمید چیه، پس وقتی که میخواد اینو محقق شد تو مرتبه اول باید تو محیط قرار بگیره. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی میاد اینا رو یاد میگیره، و وقت تو یادگیری اینها امکان این که این مألوفات و مأنوسات چی بشه، محدودیت ها براش ایجاد کنه زیاده، چون در حقیقت رؤیت ها همیشه چی هستش، ما وقتی فهمیدیم، دیدیم، شناختیم، اینا بر اساس اون که این معارف و شناخت ها و این نگاه ها چجوری شکل بگیره، آیا فقط در سطح ماده شکل بگیره، در مرتبه مثالی خیالی شکل بگیره، در مرتبه تعقلی و وهمی شکل بگیره، تمام اینا چی هستش، مراتب وجود، آیا همه به این مراتب میرسن؟ نه، همه اینا رو عبور میکنن؟ نه، همه عبور نمیکنن اینها رو. پس یه مراتبی از این گاهی میگه کسی متوقف در نگاه بدنیه، بیش از این عبور نمیکنه. خب باید اینو عبور داد یا نه؟ امکان عبورش هست، البته امکان عبورش هست. پس اینی که در محیط زندگی میکنه، در اطراف خود زندگی میکنه، ممکنه اون چیزهایی که در حقیقت عادات و اون مألوفات و مأنوسات او رو در حقیقت به یک اشتباهی بنزه. دیدن غلط نیست، اما اینکه انحصار بکنه به صلا اشیاء مبصر رو در دیدن با این چش غلطه. نه، دارم مقدماتو دارم میگم، حالا دارم مقدماتو میگم که اگر کسی دید، دیدن شما تخطئه نمیکنه، نمیگم دیدن غلطه، چون دیدن معلومه، خودش میزانه. اما اگر کسی آمد گفت دیدن منحصر به این است که با چش دیده میشه،
خلاف ظاهر آیه
داره عمل چی؟
دیدن
الان من آیه مثال آوردم،
دیدن
رو میفهمه دیگه. نه دیگه، الان دیدن عرفی اجتماعی رو میگم، میگم ببینید دیدن رو کسی تخطئه نمیکنه. اما اگر کسی دیدن رو منحصر کرد به چی؟ به این مخصوص فقط. میگه بابا همین اصلا با قرآن رو کار نداره، قرآن شستیم رفتیم گذاشتمش کنار. میگه بابا تو خواب مگه تو نمیبینی؟ ها؟ خب میگه چرا؟ میگه چی شد؟ نهی بسته نبوده. میگه چرا؟ پس چی جوری میبینی؟ پس معلوم میشه دیدن فقط به این چشم نیست، اونم یه مرتبه شه. اگر در حقیقت اومدی بالاتر، یه چیزی رو که برات واضح تام باشه کنه و دیدی، برات اینقدر میگی اینم دیدن حساب میشه یا نه؟ میگه اینم دیدن، برا من یقین اینجوری رو تلقی به دیدن میکنیم، برامون عرفی. میگه خب ببین پس دیدن مراتب داره، عبورش باید داد از اون نگاه حسی، که پس دیدن مراتب داره، مناسب اون متعلقی که پیش میاد دیدن ها متفاوته، خب این اگر یاد گرفت این رو وقتی وارد میشه به اینجا، اصلا توی به اصطلاح آیه وقتی میگه الی ربها ناظره، اگر بداند حقیقت الهی مادی نیست از ابتدا، خب رویاتش هم مادی نگاه نمیکنه اصلا. دقت میکنی؟ آیه در حقیقت با چی تشابهش برداشته میشه؟ یعنی اولی که شکل میگیره الی ربها ناظره، از مرتبه اول ارتکازی که پیش میاد الی ربها ناظره همون دیدنه. اما وقتی که با دقت نگاه میکنه میبینه قطعا خدای سبحان شیء مادی نیست.
دقت چیه؟
عرض کردم که ببینید این مراتب دقته. یعنی ببینید از یک کسی که عرفی هم هست گاهی با سلب میشناسه، ممکنه به دقت عقلی هم نرسیده باشه، اما میدونه همه چی مادی نیست. همینقدر ممکنه به دقت عقلی هم واقعا به شیء عقلی احاطه هم نداره، رؤیت عقلی هم نداره، اما میدونه همه چی مادی نیست. همین مقداری که عرض کردم، میگه گاه خوابم میبینیم دیدیم، پس اینا معلوم شه فقط دیدن مادی نیست، این عرفیه، این خیلی غیر عرفی هم نیست. همین مقدارم کفایت میکند برای ما با سلب که الی ربها ناظره لیس کمثله شیء، این عرفیه دیگه. بله، چون میخوایم عام باشه، چون همه مردم در مرتبه عقل نیستن. نه، به مرتبه عقل که میگیم گاهی وهمه، یعنی ما الان بسیاری از ادراکاتمون در حد وهمه، در حد خیاله، اما اینا رو ما داخل در حجت میدونیم. اگر اونجوری شد به عقل، دیگه اینایی که در مرتبه خیال و وهم باشن حجت براشون تمام نیست در این مرتبه. لذا من تعمد دارم که فقط به منحصر مرتبه عقل نکنیم، بلکه اینها رو هم شامل بشه که تو همین رده های اینجوری هم فهم خیالی هم که پیش میاد، فهم وهمی هم که پیش میاد این باشه. البته اگه فهم عقلی باشه که دیگه مسئله روشن‌تره، اما از اینجاها آغاز میکنیم که همه اینا داخل در حجت بشن، اینا قابل در حقیقت احتجاج باشه بشن.
همون فهم عقلی که میفهمید آیا رو مشخص نمیکنه
جان؟
خود همین فهم عقلی که میفهمید آیا رو مشخص نمیکنه که دیگه نیازی به بازگردوندنش به یه محکم دیگه نباشه؟ یعنی شما میفهمید که آقا دیدن یه بله. مفهوم عام عرفی داره که همه این مناطق رو شامل شد. الی ربها ناظره خب همین قرین قابل فهم بله. است. دیگه نیازی از همه باز برگردوندن به اون آیات محکم.
توی بحث در حقیقت رجوع از اون ارتکاز اولی، اگر کسی تو عالم تجرد زندگی بکنه، برگردوندنش یه چیزی رو به مادی باید براش دلیل بیاریم. چون ارتکازش ارتکاز چیه؟ مجرده. اگه کسی اونجا باشه، اگه بخوای یه چیزی رو تو اون مرتبه بکن، باید بگی او مخصوصا مادیه، باید براش قرینه بیاری، باید براش محکماتش مادیات میشه که بگم بابا این در حقیقت اون نیست، اینجوریه. پس به خلاص این ور که بیه، ما تو دا عالم دنیا ارتکاز اولیمون چیه؟ ارتکاز اولیمون اینه. یعنی اگر رفتیم تو عالم تجرد ارتکاز اولیمون اون میشه.
همین ارتکاز اولیه که تو عالم مادی داریم، دیدنش چجوری منصرف میشه به دیدن مراتب بالا؟ با همون ارتکازهای عرفی فهمیدید دیگه، درسته؟
یعنی توی دیدن خود دیدنهاش بله. خب اون تو جرای کارش وقتی خواب میبینه میبینه اه پس همه رؤیتها توی چی نیست؟ همه رؤیت با چشم مادی نیست؟ توجه میکنه
این ها یا رو تنه میفهمه دیگه، الی ربها
ناظره رو میفهمه. نه دیگه، تا اول میگن رؤیت، اولین رؤیت همیشه منصرفه به چیه؟ به رؤیت جسمانی، چون ارتکاز روزانه ماست. ما روزی هزاران رؤیت جسمانی داریم، ممکنه یه رؤیت خیالی و یا رؤیت وهمی یا رؤیت عقلی هم داشته باشه.
مثلا دقیقاً
بگم حالا اون جواب ببینید
دیدنهای دیگه یا لازمه حتما از طریق رؤیت محکم استفاده.
حالا این جوابش رو میخوام اینجوری با مقدماتی که چیدم عرض بکنم. بعضی از آیات متشابه حتما با همین این در حقیقت ارتکازاتی که برای شخصی این ارتکازات متعدد موجوده از اول محکم تلقی میشه. از اول وقتی میبینه براش در حقیقت چی هستش؟ محکمه. اما برای بعض دیگر اینجوری نیست. این یه نکته. بعضی از آیات متشابه برای همه در حقیقت متشابهه، حتما با ارجاع به محکم محکم میشه. پس ما دو بحث داریم، یکی این که دایره متشابهات آیا نسبت به همه ثابته؟ نه، نسبت به همه ثابت نیست. آیا دایره متشابهات این است که برای کسی داریم که اصلا متشابه نداشته باشیم که بخواد ارجاع به محکم بکنیم؟ نه، این هم اینجوری هم نیست. یعنی متشابه هست، اینجوری نیستش که قرآن بگیم هن ام الکتاب و اخر متشابهات، برای اینا اخر متشابهات نباشه. نه، متشابهات هست، متشابهات با ارجاع به محکمات محکم میشه، اینا کارشون اینه. اما اون جوری که خود دایره محکمات و متشابهات برای هم یه اندازه باشه، از اول نه، یه اندازه نیست. این در حقیقت یه سری اون مقصود شما رو چکار میکنه؟ قبلا هم اینو توضیح داده بودیم. پس یکی این است که دایره متشابهات اینیست که بگیم آقا 1500 آیه قرآن چی از بهش متشابهاته و این بقیهش مثلا 5000 آیه دیگه بقیهش محکماته، اونا میتونن برگرد و اینا نمیتونن. نه، میگه محکمات در حقیقت آیاتی است که برای افراد مختلف با توجه به اون سعه و اون کمالاتشون مختلفه. اما اینجورم نیست که برای اون افراد صاحب کمال بالا هیچ آیه متشابهی دیگه وجود نداشته باشه که رجوع به محکم نخوان بدن. چرا؟ آیات متشابه هست، با رجوع به محکم چی میشه؟ حل براشون، مشکلی هم نیست. اما در حتی ممکنه که انعقاد متشابه از جهت زمانی در حقیقت جور نمیشه اول بشه بعد تبدیل به محکم بشه، یعنی محکم در ذهنش حاکمه. وقتی محکم در ذهنش حاکمه، متشابه رو که میبینه، متشابه رو همونجا با ارجاع معناش رو محکم میبینه. که بحث شما اینجاست که اون کسی که کمال داره این محکمات تو ذهنش چی شده؟ جا گرفته. وقتی به آیه الی ربها ناظره نگاه میکنه چی میبینه از اول؟ اول محکم رو اونجا میبینه که لیس کمثل شیء هست، درسته؟ بعد وقتی نگاه به الی ربها ناظره میکنه میگه این قطعا نگاه چشم نیست، ولی این نگاه چشم رو تو درون وجودش از محکم به این رسید. هرچند این اولین نگاهش هم بود، اما اینجور نبود که بگی اصلا از خود این آیه بدون لیس کمثله شیء، بدون در حقیقت اون متقنات، بدون اونها این رو یافت. نه، اینجوری نیستش.
خودش خلاف این ظاهر اون نه اون ملکه
ها داره میگه، خود این آیات محکم و متشابه هستن به نسبت افراد مختلف، اینجور نیست. خب من که دارم تایید شما که معید بنده هستید که
خود آیات محکم و متشابه هستن دیگه نمیشه نسبت به افراد مختلف تغییر داشته باشه.
از کردم ببینید یه دسته از آیات اینجوریست که قطعا محکم هم متشابه هم. یه دسته از آیات اینجوری، اما بعضی از آیات به لحاظ افراد مختلف چی میشن؟ گاهی محکم متشابهشون درجهش چی میشه؟ یعنی
که یه دستشو قرآن بیان
نکرده. نه، سه دسته نیست، اونم یا محکم یا متشابه اون آیات هم. منتها برای افراد دایره محکمات گاهی ممکنه نسبت متشابهات بشه. منتها این بحث اولی که عرض کردیم با بحث دوم قابل تلفیقه. به چه معنا؟ کسانی که محکمات اولیه براشون ملکه است، رده دوم چون متشابهات مراتب تشبیه داریم دیگه، چنانچه محکمات هم مراتب احکام داریم. یعنی اینجوری نیستش که مراتب احکام همه توی مرتبه باشن، متشابه همه توی مرتبه باشن. نه، آیات محکم مراتب دارن، آیات متشابه هم مراتب دارن. کسی که درجه اول احکام رو داره هنوز در حقیقت محکمات بعدی براش محکمش در حقیقت تثبیت نشده، مثل محکمات نظریه. بعضی محکمات بدیهیه، بعضی محکمات نظریه است. تو متشابهات هم تشابهات تو مراتب تشابه، اینا رو قبلا بیانشو کردم. وقتی کسی تو مراتب اول در حقیقت احکامو دارد، این با این که نگاه میکند یه سری از آیات متشابه براش حله، چون با این اونا حل میشده. اما اگر مراتب دیگر احکام رو پیدا کرد که اونا محکماته، اون وقت مراتب دیگر تشابه هم براش حل میشود. پس حفظ در حقیقت این که اولا دایره محکمات و متشابهات هم خودشون چی هستن؟ تشکیکی هستن، یعنی مراتب احکام داریم، مراتب تشابه داریم. لذا تو بین خود محکمات بعضی هاشون چی؟ بدیهیات میشن.
منظور از محکمات فقط آیات محکم نیست، مسائل محکم،
ما الان تو قرآن داریم بحث میکنیم. اون فرمایش شما درسته، اون فرمایش شما این است که ما تو زندگی خودمونم قبلا هم اینو بحث مفصلش کردیم، گفتم تو زندگی خودمون اصلا به خاطر که زندگی کنیم محکماتی داره، یه متشابهاتی داره، حوادثی که پیش میاد بعدش محکمات حوادث کاملا روشن با ما چی کار داره، بعدش متشابهات حوادثه، باید برگردونیم به محکمات. یعنی اونام سر جاشه، اما ما الان فعلا داریم در رابطه با محکم متشابه در قرآن صحبت میکنیم دیگه.
شاهد
بود محکم هم روشنه، یعنی چه فرق داره؟ مشابه رو حکم عقل برگردونیم، محکم که عقلیه اون لیس کمثله شیء رو عقل میفهمه، حالا آیات هم مثلا ارشاد منکر. لیس کمثله شیء رو عقل فی نفسه قبل از این که در حقیقت این بیان باشه براش نمیفهمه، یعنی براش سخته اینجا. بله، عقل عاقلی که خیلی توقل کرده باشه تو هستی ممکنه فهمه که خدای سبحان لیس کمثله، اما یه آدم عرفی ساده تا نگاه بکنه به در قد عالم میگه لیس کمثله شیء؟ نه، لیس کمثله شیء خیلی حرف سنگینیه. یعنی در این حال که دم دست ماست و همه ما میگیم، اما خلاصه لیسه که مثل ایش های خیلی باید عقل ازش کار کشیده شده باشه.
علت محکم شدن همین که ارشاد حکم عقل، یعنی عقل اینو اقرار میکنه بهش،
عیبی نداره، عیبی نداره، این عیبی نداره، اما منتها عقل، عقل صافی محض، عقل در واقع اینجور، نه عقل ساده محجوب مشوب، این نیست که، و الا خیلی از محکمات عقلیه رو عقل مشوب اقرار بهش نمی کنه، اقرار بهش نمی کنه، حاضرم نیست اقرار بکنه. بله خب، خوب خوبه، الحمدلله، بحث بحث جدیه. بعد می فرماید که ففرقتون تتمسکو من القرآن به آیات لتحسین و اخرال جب و اخرال تفویز و اخرال اسرت الانبیاء، یعنی چقدر از آیات قرآن رو که این در قد میگه که به اصطلاح آدم خورد و چی شد؟ معصیت کرد. عصا آدم و ربهو فقوا، اگه بخوایم به ظاهر این بگیریم چیه این؟ اسرت الانبیاس دیگه، لغزش انبیاس دیگه، درسته؟ یا در حقیقت هازا من عمل شیطان، زد و کشت موسی او رو، موسی علیه السلام، بعدم خلاصه تو قرآن هازا من عمل شیطان، تو نگاه اولی میگه خب اینم از عمل شیطانه. خب یا اونجا که همت بهی و همت بها لولا ان را برا، میگه پس اینم چقدر توی آیه روایت آوردن حتی که تو دلش آمد خواست خلاصه بند، حتی داره بند شلوارش هم وا کرد دیگه، تا اینجا تو روایت آمد بند شلوارش هم وا کرد و رفت دقیق، یه دفعه خلاصه یه عقوب و دید دستشو داره گاز میگیره، چه کاریه؟ بعد یه دفعه متنبه شد، خب خب پس کار بدیه دید، یا دید اون یه چیز انداخ روی به صلاح حیای اونجا، طبق حرف اونا حیای زلیخا است، نعوذ بالله، حیای هست یوسف بیشتر، او یه چیز انداخ رو بوتش، این خلاصه یه دفعه جا خورد که خدای اون یعنی اینجوری حیا کرد، من حیا نکنم، مثلا متنبه شد. خب اینا ببین، این اسرت الانبیا است دیگه، اگه اول آدم ببینه آیا با نگاه اول اینو نمیچسب؟ میگه رو اسب بود، شک کرد پیاده بشه در مقابل پدر یا نه، همین تو حال فکر بود که پیاده بشم، شوکت سلطنتی مثلا اون دبدبه سلطنت در نظر مردم تحقیر میشه و چون این باید بماند، الان تو این حال و هوا بود که تصمیم یعقوب پیاده شده و اومد جلو و این چیش و نور نبوت از انگشتش خارج شد. بابا یوسف از مخلصینه، علمش حضوریه، بشینه الان فکر کنه الان اینجا میخوام پیاده بشم یا نشم، تو این حال یه خوردم بمونه، بعد اینقدر طول بکشه حضرت یعقوب سلام الله علیه اون پیاده شه بیاد جلو، بعد نور نبوت از انگشت این خارج شه. ما روایت نداریم برای اینا؟ حالا اهل تسنن که دارن، حتی بعضا خلاصه بعضی از این آثار توی روایت شیعی هم چی شده؟ رسوخ کرده، بعد حضرات بعضی از اینا رو نقل میکنن، جلو حضرات قرمز میشن، سرخ میشن، امام صادق علیه السلام یه وقتی علی ابن جمع اومد اینو چند تا از اینا رو گفت، حضرت سرخ شد، رگاش زد بیرون، که چرفیه میزنی نسبت به انبیا، اینا مخلصینن اصلا اینا. خب این اسفت الانبیا همه از ظاهر در میاد، از ظاهر قرآن، به ظاهر قرآن، یعنی ببینید روایت علی ابن محمد جهر رو ببینید با امام زهر علیه السلام، 8 تا 9 تا از اینها رو شمرده، یکی راجبه حضرت موسی، راجبه حضرت آدم، راجبه یکی که ارده گفته ببین اینها رو چی میگی داخل شما درده، بعد حضرت یکی اینها رو جواب داده که هیچ کدوم در قد با اون عدم اسمت ساز، همش باید با اسمت سازگار باشه. خب اخرى لاسره الانبیا و اخرى للتنزيه المعت بنفی استوا، از بعضی از آیات میگه فقط تنزیه، تعطیل رابطه با خدا، تعطیل تنزیه محض برای خدا، لذا رابطه تعطیل و هیچ امکان معرفت نیست. اینم از ظاهر بعضی از آیات برمیاد. و اخرى لتشبیه الخالص الی ربها ناظره، یا در واقع جا ربک آمد خدا، میگه آمد دیگه، آمدن چه جوری میشه؟ آمدن دیگه، آمد دیگه، میگه همجوری که من از پله میام پایین، و در واقع اخرال تشبیه خالص و زیاده توسه الى غیر ذالک کل جا علی ابن محمد ابن جهم، آره درست خوندم ها؟ بله، که خلاصه چیزم بوده دیگه، خودشم راوی به اصطلاح مورد غضبی هم بوده که علی ابن محمد ابن جهم، منتها همین سوالات هم تعنتن میکرد از امام رضا علیه السلام که میخواسته به اصطلاح چیز باشه، یه فرقه ایرم خودش بعدن تأسیس کرد الی غیر ذا کل ذالک للاخذ بالمتشابه من غیر ارجاعه الی المحکم الحاکم فیه، اینها مبتلا شدن به این رضا انحراف ایجاد شد، حالا یا عالمان یا نه جاهلا مبتلا شدن به این. و طائفتون، این طائفتون ذکرت در احکام که ان الاحکام الدینیه انما شرعت لتکور طریقا الی الوصول فلو کان هناک طریق اقرب منها، این در حقیقت میگن احکام برای این بودش که به وصال برسه انسان و برسه، بله پوست است، برسه راهه، برسه بهش. اگه شما یه راه دیگه پیدا کردید نزدیکتر رسیدید، رسیدید دیگه، مهم رسیدن بوده. حالا از این راه نرفتید، یه راه دیگه رفتید، رسیدید دیگه، درسته دیگه. تمام احکام انما شرعت تكون طریقا الی الوصول فلو کان هناک طریق اقرب منها کان سلوکه متعینا لمن ركبه فانما المطلوب هو الوصول به ای طریق اتفاق و تیسر. و اخرى قالت، یه دیگه شون در احکام اینجوری میگن ان التکلیف انما هو لبلوغ الکمال حتی عطا کن یقین، درسته؟ یقین که آمد دیگه چیه؟ یقین که آمد تکلیف برداشته میشه. لذا میفرماید انما هو لبلوغ الکمال ولا معنا لبقائه بعد الکمال. دیگه وقتی یقین آمد دیگه معنا نداره راه به تحقق الوصول فلا تکلیف الکامله. پس او میگفت راه دیگری پیدا کردی؟ این میگه نه، راه همینه. دومی میگه راه همینه، اما راه رسیدی تمامه دیگه، دیگه راه نمیخواد. آدم برسه مثلا حالا تو میخواسته برسه به خونش، رسید خونش، حالا تو خونه راه بره دیگه، راه رفتن نداره، اونجا رسیدی دیگه، پس دیگه بشین دیگه، تمام شد. یعنی حتی عطا کرد یقین دیگه برداشت. نه که اینا رو ما داریم میگیم که یعنی تمام شد، این شبهه رو داریم میگیم اینجور که اینا اینجور میگن فلا تکلیف الکامله وقد کان. پس میگه اگه دیدی کامل مکمل کامل هاشون دیدی دیگه نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، عبادات ندارن، علامت وصوله. اگه دیدی پس کسی اینا رو نداره بگو به 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 به، یعنی هر چی دیدی اینا رو ندارن چی میشه؟ اون وقت پیغمبر اکرم در راه بوده چون اینا رو داشت، امیرالمومنین اصلا در راه بود چون اینا رو داشت، اشدش هم داشت، هنوز در راه بوده، ولی خب اینا رسیدن دیگه. وقد کانت الاحکام والفرائض والحدود و سایر سیاسات الاسلامیه قائمتون و مقامتون فی عهد رسول، اونجا اقامه شده بود، اونجا قیام کرده بودن، اقامه کرده بودن، فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله لا یشذ منها شاذ ثم لم تزل بعد ارتحاله. این یه چیزیه که الان ما هم مبتلایی، همه احکام در زمان پیغمبر اقامه شد، اینایی که اومده چیز رو تعطیل نکردن، اما زمان به زمان هر چی اومد جلوی گفتن چیه؟ مردم بر نمیتابند، مصالح اسلام اقتضا نمی کند، الان شاید به اصطلاح جب مناسب نباشد، اینجور نه، هی یکی که چیکار کردن؟ کاستن. حالا کاستن ها یه موقع به این عنوان کاستن که زمین سازی کنن برای تحققش، بازم این نمیبی نداره، اما نه، کاستن که کاستن. یعنی چی؟ میگن چیکار داریم؟ جب که جب اینه، هی هم روز بدتر میشه، ما یکی که احکام میذاریم یکی که کنار، تا جو چی بشه؟ جو غیر مسلمان ها براشون اشمعزازاور نباشه اسلام. میگه اگه تو برمیداری باید دنبال این باشی که این رو جوری آماده بکنی که این برگرده حکم، بتونی برگردونه حکم. اما اگه برداشتی و کاری دیگه با اون بقیش نداشتی، مثل همون جمعیت میرون تعطیلش کردن که تا بتونن در حقیقت اون اقامه درستن، بعد کلا تعطیلش کردن که رفتن، اصلا یادشون رفت. این در میگفتش نرده گذاشته و جلو را یه را گذاشته و بر ماشینات تو اینجا خیابون رد چن، بقیه را بسته بود که اون این خیابون میرسه به اون خیابون ترا، بعد پلیس رفت و یادش رفت بود اینم برداره دیگه، همینجور مونده بود. این بیچاره ماشینام همینجور تو ترافیک وایساده بود در اون خیابونم خلوت، یعنی اون خیابون خلوت، کسی نبود توش بره، این خیابونم خلاصه ترافیک شدید، هیچکی هم نبود این نرده رو برداره که بگه بابا اون رفته. این نرده برای اون موقعی بود که اون خیابون ترافیک بود، اصلی بود، این فرعی بود، اینو گذاشته بودن که فرعی شدت ایجاد نکنه. حالا اون پلیس رفت یادش رفت اینو برداره، شما میگه اسماعیل اشهد ان لا اله الا الله، باید وایسین تا خود اون پلیسی یادش بیاد بیاد برداره. حالا اینا از همین لا یشذ منها شاذ ثم لم تزل بعد ارتحاله صلی الله علیه و آله و سلم تنقص و تسقط حکمن فحکمن، یکی یکی، یومن فیومن به ید الحکومات الاسلامیه، اونم کفار بر نداشتن، به دست خود حکومت های اسلامی برداشت. ولم یبتل حکمون او حدون الا واعتذر المبتلو، همش یه عذری آوردن برای اینکه چیکار بکنن. این نمیشه در حقیقت، این که دیه مساوی باشه نمیشه، مساوی نباشه نمیشه، نمیدونم اگر در حقیقت اون حکم نمیدونم کفار و مسلمان ها دیشون متفاوت باشه نمیشه، خلاصه هیچی که اومدن هر چی رو برداشتن دیگه. ان الدين انما شرع لصلاح الدنيا و اینا اینجور دلیل آوردن که انما شرع لصلاح الدنيا و اصلاح الناس و ما احدثوا و ما احدثوا اصلح حال الناس اليوم. اونی که ما داریم میگیم چی هستش؟ این اصلح برای مردم. حتی آل الامر الى ما یقال که ان الغرض الوحید من شرع الدین، تا اینجا جلو رفتن که ادعا اصلا این شد که ان الغرض الوحید من شرع الدین، این همین حرفایی است که امروزی‌ها میزنن تا خیلی های حرف هست کنیم. این قرز الوحید من شرائع دین اصلاح دنیا به اجرائها، باید اینا اجرائش اصلاح دنیا بیاره. اگر و دنیا الیوم لا تقبل سیاست دینیه، نمیپذیره دیگه دین رو به عنوان حاکمیت. حالا علم در کاره، سیاست علمه دیگه، وقتی علمه دیگه اون رو نمیپذیره، پس اون رو بذارید کنار، سیاستش رو بسپاریم اینو دست علم. همچنان که طب رو سپردیم دست علم، نمیدونم اون رو سپردیم دست علم، آموزش پرورش رو بسپاریم دست علم، سیاست رو بسپاریم دست علم، دین برای چی دخالت بکنه بر اینها؟ دین برای اصلاح امر. الحمدلله مردم رشد کردن، اصلاح امر خودشون چی هستش؟ میتونن انجام بدن، بهترش هم دارن. بل و دنیا الیوم لا تقبل سیاست دینی و لا تهزمها بل تستدعی بعض قوانین ترتضیها مدنیت الیوم و اجرا و الا ما یقال ان التلبس بالاعمال دینیه. گاهی اینجوری دیگه میگم، لتطهیر القلوب و هدایت القلوب الى الفکره و الاراده الصالحتین الى الفکره و الاراده الصالحتین و القلوب المتدربه به تربیت الاجتماعیه. همین الحمدلله محیط اجتماعی به گونه‌ای شده که این بهترین تربیت رو ایجاد میکند و نفوس الموقوفت علی خدمت الخلق فی غنا عن التطهر و امثال الوضوء و الغسل و الصلاه و الصوم. این میخواست مردم تطهیر بکنه، راه‌های نزدیکتری پیش اومده، اجتماع در این کارو میکنه. پس چه نیاز به دلت پاک باشه، دلت پاک باشه. این دل پاکی بهتر از پاکی ظاهری هست یا نیست؟ دل آدم پاک باشه بهتر از پاکی ظاهری هست یا نیست؟ بله، همه شما معترفید. پس جمع کنیم بریم. بله. و اذا تعملت فی هذه و امثالها و هی لا توسا کستتن و تدبرت فی قوله تعالی فعمل لذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. میگو اومدن پیش آقای بهجت، گفتن آقا اگر میگید به علمه، به علم نیست. ببینید جعفر آقای مجتهدی رحمت الله علیه اون موقع زنده بوده، ببینید با عمل رسیده به اینجا. پس علم چیه؟ حسایی داره. ایشون فرموده خدا میداند اگر جعفر آقا اهل عمل بود، اهل علم بود، با این عمل شعاع وجودیش تا کجا رو فرا میگره. میگه تو دلتو پاک نگه دار، اما طهارت ظاهری رو هم محقق کن. ببین این دل پاک با طهارت ظاهری چقدر آثار میتونه پیدا بکنه. تازه اونجا در حقیقت دل پاک رو مقابل عمل رو مقابل علم میگیره. میگه نه، عمل رو با کسی که صاحب علم و این عمل رو هم داره قیاس کن، نه عمل رو، یه علم تنها رو بیار، عمل تنها. میگه اینجا دل پاک رو بیار با یه کسی که وضوع ظاهری میگیره دلش ناپاکه. این دوتا رو نباید با هم قیاس کنی، که اونجایی که وضوع میگیره اهل طهارت ظاهری است و دل این طهارت اولا و اشد طهارته. هذا والله اعلم. و اما الذين في قلوبهم زيغ لم تشك في صحة ما ذكر وقضيت بأن هذه الفتن والمحن التي غادرت الإسلام، غادرت الجريبان الإسلام گرفته، غادرت الإسلام والمسلم لم تستقر قرارها إلا من طريق اتباع المتشابه وابتغاء تعبيل القرآن. هذا والله أعلم هو السبب في تشديد القرآن الكريم في هذا الباب إصراره البالغ على النهي عن اتباع. میگه میدونه قرآن که جریان متشابه چه بلایی سر اسلام آورده و میاره، لذا در حقیقت قرآن با شدت در حقیقت تأکید داره این رو بیان میکند که اصرار البالغ علی النهی عن اتباع المتشابه و ابتغاء الفتنه و التعویل و الالحاد فی آیات الله و القول فیها بغیر علم و اتباع خطوات شیطان. اگر یه دعوای لفظی بود مثل عام و خاص، اگر یه دعوای لفظی بود مثل مطلق و مقید، که این همه دعوا نداشت. آخرش این بودش که یه کار ساده ای بالاخره این ترک شد، یه کار دیگه این فقط انجام میشد، یا ممکن بود این رو در حقیقت عمومشو بیشتر. اینجوری نیست که مثل دعوای عام و خاص باشد. دعوای محکم و متشابه دعوای دو فکر است، دعوای دو تفکره، دو تفکر رو به دنبال خودش میاره که بله فی و القول فیها بغیر علم و اتباع خطواتش فان من دعو القران انه یبالغ فی التشدید فی موارد سینسلم من جهتها رکن من ارکان الدین فتنهدم به بنیته. اونجاهایی در حقیقت اینجور تشدید کرده که یه رکنی از ارکان آخرش متزلزل میشه، اونجاها به شدت حکم داشته، مثل که تشدید الواقع فی تولی الکفر. اینا ببین چند تا ایشون شمرده، اینا کده مهمم است، که تشدید الواقع فی تولی الکفار و مودت ذل قربا، این محبت و بغض، دو تا محبت و بغض، دو تا از تشدیدهای اصلی دینه. و قرار ازواج النبی، چرا تو قرآن اینقدر تاکید کرده که اینا تو خانواده بمانه؟ چرا؟ میگه میدونسته که یه فتنه محقق میشه که اون فتنه سبب یه فتنه های دیگری میشه، لذا تاکید بر این کرده قرار ازواج النبی. و معاملت ربا، در ربا این تشدید شدید رو دارد. و اتحاد کلمت فتدین، که این چند پنج تا که ایشون اینجا ذکر کردن به عنوان پنج تا، من نمیگه همه منحصر به ایناست، و غیر ذالک ولا یقصل رین الزیق من القلوب ولا یسد طریق ابتغاء الفتنه الذين منشأهما. میگه منشأ این بیماری چیه؟ میگه منشأش رکون به دنیاست، یعنی انسان وقتی با میل به دنیا سراغ قرآن میره اینو دنبالش میاد. راهش پس چیه؟ راهش همین کندن تعلقات از دنیاست تا انسان کم کنه این رو. الذين منشأهما الركون الى الدنيا والاخلاد الى الارض واتباع الهوى الا. میگه راهش چیه؟ میگه راهش معاد باوریه. این خیلی نکته جالبه که اگر کسی میخواد مبتلا به این فتنه ها نشه، وجودش باید در مقابل اخلاد به دنیا و میل به دنیا معاد باوری میتونه اینو بکنه، از انسان از این جدا بکنه. الا ذکر یوم الحساب کما قالت آلا ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. چرا این مثلا مبتلا شدن؟ نسو یوم الحساب، فراموش کردن، دقت کردی؟ یعنی یاد یوم حساب باعث شد که به زلالت نیفتن. و لذالک طرف راسخین فی العلم المتعبین تعویل القرآن به ما لا یرتضیه ربهم. میگه تو این آیه اومده بیان کرده آخرین نکته رو در اتا راسخین در علم، میگه چی هستش؟ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، که اقرار به معاد رو دارن نشون میدن. الی ذلک فی خاتمه مقاله میسو یقول ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی ان الله لا یخلف المیعاد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببین الان تو دو صفحه ایشون اومده تحلیل کرده، آسیب شناسی کرده، تحلیل معنا رو نشون داده، آسیب شناسی کرده، راه حل هم نشون داده. دو صفحه است دیگه، دو صفحه است، ولی قشنگ اومده موضوع رو نشون داد، تحلیل این همه فتنه ها رو کرد، اختلالات رو کرد، بعد اومده آسیب شناسی رو کرده، بعد اومده راه حل هم نشون داده. با راه همه رو تو همین دو صفحه چیکار کرده؟ بیان کرده. اگر واقعا اگر آدم اهل بخواد قدمی برداره، حجت تمامه، در اینکه راه این است، چاه اون است، آسیب اون است، ابتلاعات اون است، همینا رو بیان کرده. در خدمت سلامت باشه. بسم الله الرحمن
الرحیم. بحث محکم و متشابه خیلی مهمی به نظر من، بحث کفایت فهم قرآن به خودش نزنه.
خب نمیزنه دیگه، که الان اتفاقا تصریحم بر اینه
میزنه.
نه نمیزنه،
از این جهت که یعنی این سوال که من سر کلاس پرسیدم،
اون نصف کارش ما نذاشتید من بقیهشو بگم، یعنی نصف کارش، نصف کارش هم این شد که گفتم ما توی محیطی پرورش پیدا میکنیم، قرآن بر اساس اون فهم عرفی که توی جامعه هست شکل گرفته، نازل شده، از همون ادبیات استفاده کرده، درسته؟ اما تو خودش در حقیقت قرینه رو قرار داده، تو خودش کافیه، یعنی اومده میگه من محکمات رو توش قرار دادم، متشابهات هم توش قرار دادم بر اساس فهم عرفی که هستش، و ارجاع محکم متشابهات هم تو همین فهم عرفی امکان پذیره.
و مشخصا نکرده کدوم محکمه کدوم متشابه.
نه اینم به نظر من اینجوری نیست که مشخص نکرده باشه. ببینید یه سری محکمات روشنه، یه محکمات اینجوری نیست که بخواد بگه این محکمه، اگه بخواد بگه این محکمه، بخواد بگه این آیه که میگه این محکمه، خودش محکمه متشابهه. همون اول مرحوم علامه گفت این خود این آیه از محکماته، اگه بخوای بگیم این از متشابهاته یا معلوم نشه از محکمات شده، همینا هم میره زیر سوال. نه چرا، روشنه، منتها محکمات نیستش، بدیهیاته. یعنی قرآن به این عنوان نیستش که به انسان کار نداشته باشه، به بدیهیات انسان کار داره، یعنی بدیهیات رو... بدیهیات فطریه، بدیهیات فطریه از برای انسان، یعنی اصلا بدیهیات شروع میکنه، اصلا هر فهمی مبتنی بر بدیهیات، فهم قرآن مبتنی بر بدیهیات، اگر نباشه که اصلا فهم قرآن که فهم جدا نیبرده، گفته من مطابق همین الفاظ هم مطابق همین
الا ربها ناظره، ای که شما متشابه میدونید رو ممکنه کسی بگه اصلا از همون اول با دو تا قرینه فطری به قول شما یا دو تا قرینه عرفی، ما میفهمیم آقا این دیدن به معنی دیدن چشمی مادی نیست.
اصلا کدوم قرینه؟
از این قرینه که خداست دیگه، خدا رو که آدم با چشم نمیبینه.
خدا رو
این تا واضحه و تو
نه، این که شما میگید
خدا در شما میگید فطری دیگه، میگید که قرینه فطری
اصلا تو فطرت نداره خدا رو با چشم نمیشه دید. خدا تو فطرت هست که آدم خدا پذیر باشه، یعنی این اما خدا با چشم نمیشه دیدش کجای فطرته؟
میگن خدا کو، میگن
ندی این کو میگن نیست، این تحلیله دیگه. ببینید اما در حقیقت لذا بچه ها میپرسن خدا رو من نشون بده، بچه ها میگن چی؟ میگن خدا کوش نشونم بده، یعنی میخواد با چشم ببینه. لذا این همه تو قرآن میگه که اینها ها گفتن اجل بابا قوم موسی اون هم معجزه دیدن تا میرن اونور آبا اجل لنا الهن کما لهم آلهن. ما اینجوری دوست داریم این خدا که دیده بشه. دارن پیش موسی علیه السلام نه تا معجزه دیدن با اون شدت اجل لنا الهن کما لهم آلهن. این نگاه یعنی عرفیه این رضا این تخته ای این خیلی کار میبره. الان شما نگاه نکنید تو اوج کمالی دل الحمدلله دیگه. الان ما اگر ما الان نشمن هم دست رو دارم بله امیر المومنین
فرمود لا عبد الله
آجا مثلا بله دیگه مونده همونجا دنبالش میفرماید که والله که بدان به چی میبینی
حقایق ایمان
رأت القلوب به حقایق همونجا تو روایت زلب همون رو میگه که رأت القلوب به حقایق ایمان همون دیگه بله
لا تدرک الابصار
والله. خب اینا جزء در حقیقت چی هستش؟ اینو جزء
در حقیقت که میگن خدا دست داره دو تا دستش هم راسته.
خب بله کلتا یمینه یدینه بله. مثل که آدم میگه آخه چه خدای دو تا دستش این برشه با این برش یه چیزی باشه چجوری بر میداره؟ تو تصور دو تا دست راست باشه چجوری میشه؟ خب کلتا یدای یمین معلومه معناش چی میشه دیگه،
معلومه
منتها با مرجعه به محکم و الا اگه
پای معلومه دیگه همون میگید معلومه معلومه
تاش ما گفتید
شما برید الان به یه آدم کافری که مقدم و تعقیه و اینا هم
ببین یکی دو تا دست داره دو تا دست راست داره خود...
یه نفر نه خدا دست آره داره دو تا دستش هم راست.
بگو خدا اصلا برو به قوم موسی که موحد بودن این هم معجزه دادن، بگو خدا دو تا دست داره دست راست داره. یعنی باور میکنه ازش بپرسی میگه دو تا دست طرف راست داره، میگن اجعل لنا الهن کما لهم. اما اینجوری خدا میفهمیم، چیزی که نمیفهمیم
بابا شما الهن
اونم موساله. یعنی موسای بیچاره من از تعجب چی کشید دست اینا گوساله بپرستن، یعنی خدای این کوه تور رو برای اینا بودن که از دریا تازه عمرشون داده اینو دیدن ها. اما آره گوساله چی دیده بودن ازش که اینجور گوساله رو او خدا رو حاکم بودن سراغ بسن مردم. خلاصه این که شما میگید که من از اول اونجور نگاه میکنم، این نگاه اینجوری یعنی محکمات تو ذهن شما چی شده؟
نه نگاه اینجوری همون فطرتی که شما میگید همون اولیاتی که شما
فطرت فقط خدا رو میتره، بیش از این نیست. فطرت فقط چیه؟ خدا رو. اما خدا جسمه، جسم نیست، اینا اصلا تو فطرت نیست.
چه جوری شما میفهمید که فطرت همون نگاه درجه دو
درجه با ناظر مثل آقا میفهمه؟
از من گفتم بچه‌ها شما الان بچه‌ها وقتی بپرسی با خدا حرف میزنی از اول بچه نگاه محسوس داره.
الا رب با ناظره رو بگن.
لذا میگه ربش رو پدرش میبینه. در واقع ربش رو پدرش میبینه. رازقش رو پدرش میبینه، خالقش رو پدرش میبینه، از این رو میبینه، میبینه؟
ما هم همینطوری میبینیم.
خب دیگه آقا فرق میکنه، این تافته جدا بافته ایز آقا به دفعه.
این تشابه رو نمیتونیم تو تعیین
مونتا دست شما درد نکنه. مونتا اصله. من دیگه نمیخوام.
تو تعیین اون مراتب تشابه رو.
تو تعیین کدوم مراتب؟
مراتب مادیش در
خب بله.
ولی بقیه‌اش یعنی چه
مرتبه؟ خودمونه دیدیم.
نماز با دیدیم.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون از شما، تشکر از شما.
شنبار هم دیگه با سمت خدا تشکر.
بله بله شنبار نیستیم. آره بله شنبار، من گفتیم اینه که درستن نیستیم بینه که
بعضی جدید بخوام بیانیم.
بله شنبار نیست، دست شما درد نکنه، لطف کنید سلامت بشید. بعد این نگاه که ما از مرتبه احکام به بعضی نکنه همونجا در حقیقت متشابه محکم میشه برامون، متشابه محکم میشه ولی با اون احکام.
ببین مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که این بعضی وقتا رهزن میشه. خب ارجاع محکم متشابه و این هم
نه رهزن نمیشه.
رهزن میشه که یه سری از مسائل
بیرونی باید باشه تا قرآن معنا رو بده.
این حالا یکم
نه مون تو مسائل بیرونی ببین دو جور.
این مشکل من اصلش اینه آقا.
این مسائل بیرونی دو جور. یه مسائل بیرونی مقصود اون فهم محیطیه. دلالت انفاضه. اینا رو باید بدونیم یا ندونیم؟
اینا بله. نه.
اینا بیرونی هست یا نیست؟ هست. اما قرآن با فهم الفاظ نازل شده یا نشده؟ یعنی الفاظ معانیش و وضعش و اینا رو ما قرآن برای همین اساس نازل نشده. اینا فهم بیرونیه. اینا رو لازمه. اگه کسی توی اجتماعی نباشه.
خب بیاد قرآن رو میتونه بفهمه؟ نه، باید بیاد الفاظ رو بفهمه، عربی رو بفهمه، معنا رو بفهمه، باید اینا رو بفهمه، دلالت و لفظ بر معنا رو باید بفهمه، باید اینا رو بفهمه. اینا رو که نمیتونه بگیم قرآن اینا رو گفته، اینا رو خودم میگم براتون. نه دیگه، اینا رو که نداره خودش بگه که. درسته، پس اینا مانع نیست، اینا رو کسی مانع ندیده که ما باید توی جامعه باشیم، اینها رو شناخته باشیم، این مقدار از شناخت دلالت‌ها شناخته شده باشه، بعد حالا وقتی وارد الفاظ قرآن میشیم، البته قرآن گویاست، عربی مبین اون وقت. اما یه کسی میخواد بگه اصلا هیچ احتیاج نداریم، یه کسی رو بعد از کره ماه بعد بیار بذار اینجا قرآن رو بذار جلوش، همه‌شو می‌فهمه. نه اینجوری نیست، دلالت الفاظ و این انواع دلالات رو، اون چیزهای قرائن مهم، همه اینا دخیل در
این که خدا رو نمیشه دید با چشم مادی، ها جاها طرف میفهمه از اون مواردیه که طرف براش حل شده است.
چی؟
این که نمیشه با چشم سر خدا رو دید، یعنی خدا جسم،
یعنی تو نگاه اولی بدونه که قرآن رو ببینه، این توی به اصطلاح دقایق، مثلا اون کتابش تو بخونی شما، حی ابن یقظان ابن سینا رو که ابن رشد ابن توفیق اندلسی همون رو تقریرش کرده، اونجا در حقیقت میشه یه فهم فطری رو از ابتدا میاد جلو، میاد جلو، منتها توی یه روند خیلی شدید، اونم بسیطش رو میفهمه، نه ساده، نه از اول، نه از اول، اونم توی روند طولانی بسیطش رو میفهمه. آقا دست شما در نکنه.